اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در 45 خصوصیت از خصوصیات اهل بیت عصمت و طهارت فرمید که و بذلتم انفسکم فی مرضاته، بذل انفس در مرضات خدا. قبل از اینکه این عبارت رو توضیحش رو تقدیم کنیم، ما هدفمون از مرور بر این زیارت شریف اینه که اگر یه عبارت اینجا میخونیم در توصیف اهل بیت عصمت و طهارت، دنبال این بگردیم که چگونه ما میتوانیم این صفت رو در خودمون پیاده کنیم. برای اینکه ما از روز اول عرض کردیم، گفتیم این زیارت آینه انسان کامله و انسان کامل، دو جور انسان کامل داریم. یکی انسان کامل بالفعل داریم که اهل بیت هستن، یه انسان کامل بالقوه داریم که ما هستیم. ما باید این قوه انسانیتمون به فعلیت برسه. اینا صفات یه انسانه. در این صفت 45 میفرماید که بذل یعنی بخشیدن. شما بخشیدید انفس، جانهاتونو. انفس جمع نفس به معنی جان، به جان میگن نفس، به خود حقیقت آدمی هم میگن نفس. جان خودتون رو یا خودتون رو، حقیقت جان خودتون رو فی مرضاته. مرضات یعنی چی؟ برای اینکه شرح این عبارت رو پیدا بکنیم، بعد مراجعه کنیم به قرآن کریم. قرآن کریم دو تیپ شخصیت رو معرفی میکنه که این شخصیت دوم که موضوع سخن ماست، از اون شخصیت اول که موضوع سخن ما نیست شناخته میشه. پس در نتیجه اینم جز موضوع سخن ما قرار میگیره. میفرماید که و من الناس، بعضی از مردم هستن که یعجب و که قوله فی الحیات دنیا، وقتی حرف میزنن شما تعجب میکنین از حرف زدنش، خیلی خوب حرف میزنن. از خوب حرف زدنشون در مسیر اصلاح و تربیت و اصلاح جامعه و اصلاح جهان و اینا تعجب میکنی. یعجب و که قوله فی الحیات دنیا، سخنش در دنیا شما رو تعجب زده میکنه. اما یشهد الله علی ما فی قلبه، خداوند از اون چیزی که در قلب اون میگذره آگاهه. و هو علد الخصام، این آدم لجوج ترین دشمن انسانیت. یه چون این آدمی اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، کارش افساد در زمینه، جوهر فساده، به هر جا بزنی فاسد میکنه. و یهلک الحرث و النسل، پایان کارش هم اینه که حرث و نسل رو نابود میکنه. خیلی تعبیر عجیبیه، حرث و نسل، یعنی نه تنها تمام محصول رو نابود میکنه، بلکه هرچی هم قبلی ها کاشتن همه رو از بین میبره. این یه شخصیت، خوب حرف میزنه اما درونش خیلی خرابه. و الله لا یحب الفساد و اذا قیل له اتق الله، وقتی بهش میگی اتق الله، بابا تقوا داشته باش، خدایی هست، اخذت العزت بالاسم، رگ گردنش بیرون میزنه که من تقوا داشته باشم، من خودم مصلح جامعه هم. فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، این آدم جهنم برای این کافی است و بد جایگاهی است. خب بعد از اینکه قرآن یه چنین شخصیتی رو که ظاهرا معلوم میشه این شخصیت، شخصیت فرهنگیه، چون از ابتدا وقتی میخواد سخن بگه از قول سخن میگه و بعدش هم محصول کارش هم اینه که حرص و نسل رو نابود میکنه. وقتی این شخصیت رو معرفی میکنه، در پایان این معرفی میفرماید که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اما یه کس دیگه در مقابل این آدم هست که یشری نفسه، جان خودش رو به شرا میذاره، جان خودش رو میفروشه. چرا؟ ابتغاء مرضات الله، برای کسب رضای خدا. این جز خدا هیچ چیز در مرعا و منظرش نیست. والله رؤوف بالعباد. البته شما میدونید که این آیه مربوط به امیرالمومنینه. وقتی که حضرت در اون شبی که بنا داشتن پیغمبر خدا رو ترور کنن در جای امیرالمومنین خوابید، این آیه نازل شد. مصداق تام و تمامش امیرالمومنین. البته وقتی میگیم این آیه مربوط به امیرالمومنینه، معنیش این نیست که حتما فقط مربوط به امیرالمومنینه. امیرالمومنین مصداق تام این آیه است. هر کس که اینجوری باشه، این داره شخصیت معرفی میکنه. اصلا قرآن شخص معرفی نمیکنه، شخصیت معرفی میکنه. لذا هر جایی هم یه روایتی داشته باشیم که این آیه مربوط به مثلا فلان شخصیت، این بیان مصداقه. حالا در ذیل این آیه مرحوم علامه یه بیانی دارن که از بیان ایشون این فرازی که ما توش هستیم معلوم میشه که چه کسی جان خودش رو در راه رضای خدا خرج میکنه و بذل میکنه. ایشون میفرماید که این آیه که من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در مقابل همون آیه قبلی است که ما خدمتتون تقدیم کردیم. ان هناک اون قبلی رجلا معتزا باسمه، یه آدمیه که جز آلودگی محصولی نداره و از این محصول خودش هم کیف میکنه، دائما شرح میده این فسادیو که در زمین ایجاد کرده. معجبن به نفسه و خیلی به خودش معجبه، دائما کارنامه خودشو میاره روی میز، آمار میده که چه کردم چقدر اصلاح کردم. متظاهرن بالاصلاح و تظاهر به اصلاح میکنه. مزمرن للنفاق، اما اون نفاقشو در درون سینه پنهان میکنه. لا یعود منه الی حال دین و الانسانیه الا الفساد و الهلاک، از این آدم جز فساد و هلاک هیچ چیزی برای انسانیت به دست نمیاد، کارش فقط فساده، فساد و افساد. اما در مقابلش خداوند میفهمد یه آدم دیگه هم هست. بیانون ان هناک رجلا آخر، خیلی آیه زیباییه. این کیه؟ این کسیه که با نفسه من الله سبحانه، خودش رو فروخته. اون جز خودش هیچ چیزی در مرعا و منظرش نبود، چون فقط خودش بود و خودش و جز خودپرستی هیچی نبود، محصولش هم جز فساد هیچی نبود. حتی اگر روایت بخونه، اما این یکی اولین کاری که کرده خودشو کنار گذاشته، یشری نفسه. او هدفش چیه؟ چرا این کارو کرده؟ ابتغاء مرضات الله، یعنی لا یرید الا ما اراده الله تعالی، جز آنچه که خدا اراده کرده این هیچ اراده ای نداره. از اینجا یک نکته بسیار مهم معلوم میشه. معلوم میشه که کسی بخواد جامعه رو اصلاح کنه باید این شرطو داشته باشه. اینو نداشته باشه دست به اصلاح لطفا نزنه، چون آنچه که فاسد میکنه بیش از آن چیزیست که اصلاح میکنه. لا هوا لهو فی نفسه، این آدم اصلا هوا نداره. یا خواجه‌ها یه داستانی رو برای من تعریف میکردن از بزرگان قوم، بعد الان من میفهمم، موقع نمیفهمیدم. الان گاهی وقتا مثلا میبینم یه مسئولیت خیلی خیلی مثلا پایین بی ارزشو یه کسی برای اینکه این مسئولیت رو حفظ کنه حاضر همه کاری بکنه. بعد مسئولیت حوزه علمیه قوم، خب این حوزه علمیه قوم 3 تا از بزرگان اداره میکردن، مرحوم آقای ارباب بوده، مرحوم آشق القاسم کبیر بوده، این دو نفر، این دو تا بزرگوار بودن و آقای حجت، آقای حجت، آقای خونساری، آقای صد اداره میکردن. بعد اون داستانی که میرم میشه مرحوم آشق عبدالکریم، آشق القاسم کبیر بوده و مرحوم آقای ارباب، این بزرگان قوم بودن. مرحوم آشق عبدالکریم از عراق، ایشون در عراق حوزه علمیه داشته، میاد برای مثلا سفری حالا زیارتی هرچی قوم، اینا بزرگوارا میرن دیدارش، بعد که برمیگردن بیرون و همدیگه میگن که ایشون برای حوزه خوبه، برگردیم نگهش داریم. حالا ما یه چیزی میگیم ولی ما این بلنگوی خودم حاضر نیستم به کسی بدم.
چرا؟ من
شما دارم میتونیم بگیریم، شما نمیدم. ما اینا گفتن برگردیم نگشت، من اون باجا عرض کردم، گفتم اینا جز خدایی چی در مرعا منظرشون نبوده و اینا به همین سادگی حکومت دنیا رو هم بهشون میدادی به همین سادگی تحویل میداد. میفرماید این آدم لا هوا لهو فی نفسه، خودش هیچ هوایی نداره و لا اعتزاز لهو، و هیچ عزت طلبی نداره، گردن کلفتی نداره، رگ گردنش برای خودش متورم نمیشه الا بربه، فقط عزتش مربوط به حق تعالی است. و لبتقا له، هیچ طلبی نداره الا لمرضات الله، جز طلب رضایت حق تعالی. فیصله، فیصله بهی یصله بهی امر دین و دنیا، امر دین و دنیا با این آدم اصلاح میشه. فقط کسی میتونه اصلاح کنه در زمین که هوای شخصی و انگیزه شخصی نداشته باشه. و یحیی به الحق، حق به وسیله این زنده است، یا یحیی به الحق، زنده میشه حق به وسیله این. و یتیب و بهل بهی عیش الانسانی، زندگی انسانی با این آدم طیب میشه، با کسی که هوای شخصی نداشته باشه. بعد میفهمد از اینجا معلوم میشه که بعد آخر آیه خدا میگه الله رؤوف بالعباد، یعنی خدا به بندگان خودش بسیار رؤوفه. یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ میشه میگه ربطش اینه که خدا رؤوفه که یه چنین انسانهایی رو در بین اجتماعات گذاشته و اصلاح اجتماعات به این انسان هاست. فان وجود انسان هاذهی، انسانون هاذهی صفته، یه چنین آدمی وقتی در یه مملکتی باشه، من رأفت الله سبحانه به عباده، علامت رأفت خدا نسبت به بندگانه. از لولا رجالون هاذهی صفاتهم، اگه این چنین آدمهایی نبودن در مقابل اون گروه قبل، ارکان دین از بین میرفت. ولم تستقر من بناء الصلاح و الرشاد لبنتون علا لبنتون، سنگ روی سنگ بر مسیر ارشاد بنا نمی شد. فالفساد و تار علی دین و دنیا، این فسادی که بر دین و دنیا آرز شده، من قبل عدتون من من لا هوا لهو الا فی نفسه، از جانب کسانی که جز هوای نفس خودشون هیچ دیگه هدفی ندارن. لا یوم، اصلا ممکن نیست که این رخنه ای رو که اینها در پیکره دین یه چنین انسان‌های ایجاد می‌کنن حفظ کرد و اصلاح رسوند، مگر یه چنین آدم‌هایی که جز هوای الهی هوایی در سر ندارن و فقط اونها میتونن زمین رو اصلاح کنن. بعد در پایانشون می‌فهمد و خداوند حالا از این گروه دوم و این معامله‌ای که با خداوند کردن، یعنی خودشون رو فروختن به حق تعالی و جز اراده حق تعالی هیچ اراده‌ای ندارن، از این گروه اینطور تعبیر میکنه: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خریدار خداست، خریدار جان و مال شما خداست. میگه خدا از این گروه از مؤمنین خریداری کرده جان و مالشون رو. به ان لهم الجنه، محصولش هم جنته، جنت یعنی ازشون یه جان و مال فانی ناقابلی رو گرفته، در ازاش بهشون بی‌نهایت داده. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل. میگه در تورات گفتیم، در انجیل گفتیم، در قرآن گفتیم، این وعده خداست و وعده خدا حق. و من اوفا به عهدهی من الله، چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر؟ بعد در پایان میفهمد فستب شروع به بیعکم الذی بود، بشارت باد به شما با این تجارت که با خدا کردیم. چند تا روایت کوتاه هم عرض میکنم. امیرالمومنین فرمود رضا الله، رضا اینا کی بودن؟ بذلتم انفسکم فی مرضاته، حالا مرزو هم چه عده وارد دقیقه، جانشون رو در راه خدا بذل کردن، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت. یک مورد شما در سیرهشون پیدا کنین که یک انسان هواپرست یه همچین حرفی زده باشه، یه حرفی از هوا، یه حرکتی از هوا، یه برخوردی از هوا، و از مطلقا نیست. تنها چیزی که در وجودشون نیست هواست. انبیاء عظام خاکستر روی سرشون میریختن شکر میکردن، کسانی که تابع این انبیاء بودن گفتن آن خاکستر ریختن روی سرت، گفت من سزاوار اینم که آتیش روی سرم بریزن، حالا خاکستر رو بریزن، حالا ما یکی چپ نمونی با کنه تا آخر اون باش دشمن، که مخصوصا این که در تریبون دینم نشستیم دیگه، نماینده خداییم دیگه، نماینده رسول خدا و خدا، و بعضی وقتا رسول خدا نماینده ما میشه دیگه، اینقدر ما تریبونمون. حالا به ما توهین کنید، بلا فاصله به ما توهین بشه، به خدا توهین شده. اما اینا میگفت خاکستر میریختن رو سرشون، میگفت که من سزاوار آتشم. امیرالمومنین فرمود رضا الله سبحانه مقرون به طاعته، رضای خدا همراه با طاعت خداست. اگر کسی میخواد این صفت رو در خودش پیدا کنه، مرضات خدا رو، رضای خدا قرین و همراه با طاعت. فرمود که ان استطعت ان لا تسخط فیها ربک لرضا احد من، این این روایت رو به من آخرین روایت میخونم، بقیش انشالله فردا شب تقدیمتون میکنم. من یه تقاضایی دارم، این روایت رو یا یه کلمه‌اش رو بنویسید سرچ کنید یا بنویسید، این یادگاری داشته باشید از امیرالمومنین. یکی از زیباترین جملاتیه که شنیده اید و خواهید شنید. امیرالمومنین فرمود فإن استطعت، اگه میتونی، ان لا تسخط فیها ربک لرضا احد من خلقه، اگر میتوانی برای رضایت خلق خدا رو به سخط نیندازی، خدا رو عصبانی نکنی که خلق را عصبانی کنی، ففعل، این گونه باش، خدا رو غضبناک نکنی. سخط یعنی غضب. اگر میخواهی که اگر میتوانی که به خاطر جلب رضایت خلق خدا رو غضبناک نکنی، این گونه باش. چرا؟ فَإِنَّ فِي اللَّهِ خَلَفًا مِنْ غَيْرِ، خدا جای همگان رو پر میکنه، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ غَيْرِهِ خَلَفًا مِنْهُ، هیچ چیز جای خدا رو پر نمیکنه. خدا جای پدر رو پر میکنه، از پدر مهربانتر برای آدم میفرسته، جای مادر رو پر میکنه، از مادر مهربانتر میفرسته، از برادر مهربانتر میفرسته. خود شما بزرگواران زندگیتون تجربه نکردین؟ این آیه، این روایت ریشش توی یه چشمه است. اون چشمه اینه، لیسا کمثله شی، خدا مثل خدا نیست. نه پدر مثل خدا است.
شب روز میگیم اصلا نمیفهمم، بی‌تعارف نمیفهمم، شب روز داریم لیسا نمیفهمم، نفهمیدی، من نمیخوام بفهمیم، خدا خود بفهمیم، بنده که درآمدم در نفهمیدم.
فرمود فَإِنَّ، این جمله آخرش خیلی زیباست، فَإِنَّ فِي اللَّهِ خَلَفًا، خلف یعنی جانشین، فی غیر، غیرم مطلقه، خدا جانشین همگان و همه چیز میشه. اما لَيْسَ فِي شَيْءٍ غَيْرِهِ خَلَفًا مِنْ، در غیر خدا جانشینی برای خدا نیست، هیچ چیز جای خدا را پر نمی کند، ولی خدا جای همگان را پر می کند. حالا ارزشی داره که انسان چنین خدایی رو به خشم بیاره برای که مخلوق را راضی کنه؟ پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.